در صبحانه با خبر امروز، دست رد جمهوری اسلامی به تلاش اتحادیه اروپا برای پیگیری مذاکرات احیای برجام. تهران میگوید فعلا برای بررسی متن مذاکرات قبلی به بروکسل خواهد رفت. ابراز خوشبینی محتاطانه ریاض نسبت به نتیجه مذاکرات با تهران. وزیر خارجه عربستان میگوید گفتگوها جدی، دوستانه و صمیمی است. انتشار نتایج یک مطالعه میدانی درباره کارایی 3 واکسن کرونا در ایران. سینوفارم با وجود مقابله با بستری شدن و مرگ مبتلایان در جلوگیری از ابتلا به کرونا چندان موفق نیست. و یک حمله انتحاری دیگر به شیعیان افغانستان، این بار در قندهار. حکومت طالبان ضمن محکوم کردن وعده پیگیری داد. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. ما مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر می‌گم. در حالی که سفر نماینده اتحادیه اروپا به تهران با هدف تشویق جمهوری اسلامی به بازگشت به میز مذاکرات احیای برجام باعث امیدواری بسیاری از ناظران شده بود، حالا به نظر می‌رسد که این سفر آنقدرها هم موفقیت آمیز نبوده. پیشتر تایید شده بود که تیم مذاکره کننده جدید ایران 2 هفته دیگر در بروکسل با هماهنگ کننده مذاکرات برجام دیدار خواهد داشت. با انتشار جزئیات بیشتر اما مشخص شد که هنوز برای نتیجه گیری زود است. یک مقام ارشد اتحادیه اروپا تایید کرده که تهران هنوز آماده بازگشت به مذاکرات وین نیست و مذاکره کنندگان این کشور قرار است در بروکسل تنها متن‌های قبلی مرتبط با 6 دور مذاکرات پیشین را بررسی و ارزیابی کنند. در همین حال نماینده ویژه آمریکا در امور ایران هم در سفری منطقه‌ای مشغول رایزنی با تعدادی از همسایگان ایران است. رابرت مالی بیشتر یادآور شده بود که در صورت ادامه تعلل تهران، واشنگتن به سراغ گزینه‌های دیگر خواهد رفت. آیا موضع‌گیری تازه جمهوری اسلامی به سوق دادن اروپا، آمریکا و چه بسا اسرائیل به سمت گزینه‌های فراتر از دیپلماسی منجر نخواهد شد؟ گزارشی ببینیم از نازآفرین میرزا خلیلی.
تیم مذاکره کننده ایران میخواهد با هماهنگ کننده اتحادیه اروپا در امور برجام دیدار کند. جوزف بورل، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، دیروز گفت که تهران اما نه تاریخ این دیدار را اعلام کرده و نه مشخص است بر سر چه متونی قرار است مذاکره شود. خبرگزاری رویترز دیروز به نقل از یک مقام ارشد اتحادیه اروپا گزارش کرده بود که تیم مذاکره کننده تازه ایران می‌خواهد در این مذاکره هایی که چند روز دیگر در بروکسل برگزار خواهد شد بر سر متون مذاکره های قبلی گفتگو کند. با گذشت حدود 4 ماه از آخرین نشست وین برای احیای برجام، حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه تازه ایران، بارها گفته که در حال بررسی متون مذاکره های تیم دولت قبلی در وین هستند، اما حرفی از تغییر در آنها به میان نیاورده بود.
طرف خارجی میخواد بگه هر چه زودتر به مذاکرات برگردیم و ما هم به محض اینکه بررسیمون تکمیل بشه به مذاکرات برمیگردیم. اما من به طرفهای خارجی گفتم شما از این فرصت استفاده بکنید و نیتتون رو به معنای واقعی و عملی به ما ثابت کنید که قصد بازگشت دارید.
اما حالا به نظر میرسد در پی گفتگوی روز پنجشنبه انریکه مورا، مدیر سیاسی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده ارشد گفتگوهای احیای برجام، و علی باقری، معاون سیاسی وزارت خارجه و رئیس هیئت مذاکره کننده ایران، تهران خواستار تغییر در متونی است که در 6 دور مذاکره های قبلی بر سر آنها توافق شده بود. دیپلمات های فرانسه، بریتانیا و آلمان که به همراه چین و روسیه در برجام باقی ماندند، پیشاپیش سفر انریکه مورا به تهران به دلیل افزایش فعالیت‌های هسته‌ای ایران شرایط را حساس خوانده بودند. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، هم بار دیگر هشدار داده بود که زمان زیادی برای احیای برجام باقی نمانده.
ما به نقطه‌ای نزدیک می‌شویم که بازگشت به تعهدات در برجام به خودی خود منافع این توافق را تأمین نخواهد کرد، چرا که ایران از این فرصت برای پیشبرد برنامه‌های هسته‌ای خود به روش‌های مختلف استفاده می‌کند.
گرچه وزیر خارجه ایران نتیجه دیدار روز پنجشنبه را مثبت ارزیابی کرده، اما اروپایی‌ها نظر دیگری دارند. یک سخنگوی وزارت خارجه فرانسه یک روز پس از این دیدار از ایران خواسته که در عمل تمایلش را به ادامه مذاکره ها نشان دهد. دولت ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، سه عضو اروپایی برجام را در وضعیت موجود مقصر می‌داند. یک مقام ارشد اتحادیه اروپا به رویترز گفته که فکر می‌کند تهران بعد از گفتگوهای آتی در بروکسل مذاکره‌های احیای برجام را در وین از سر بگیرد. با این حال دیپلمات‌های اروپایی و آمریکایی ابراز نگرانی می‌کنند که تیم مذاکره کننده تازه که از دل دولت تندروی ابراهیم رئیسی بیرون آمده در این گفتگوها تقاضاهای تازه‌ای را مطرح کنند که فراتر از توافقات قبلی باشد. اما این تنها موضوعی نیست که بر تنش‌ها بر سر برجام افسوده. یائیر لاپید، وزیر خارجه اسرائیل، هم روز چهارشنبه به آمریکا هشدار داده بود که این کشور همچنان حق استفاده از اقدام نظامی یک جانبه علیه ایران را محفوظ خواهد داشت.
اگر یک رژیم تروریستی قصد دارد به سلاح هسته‌ای دست یابد، ما باید اقدام کنیم. باید به روشنی نشان دهیم که جهان متمدن این اجازه را نمی‌دهد. اگر ایران باور نکند که جهان در متوقف کردن آنها جدی است، به دنبال بمب خواهد رفت. اسرائیل این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که در هر لحظه به هر روشی اقدام کند.
در حالی که مقام‌های دولت جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، در روزهای اخیر با مقام‌های کشورهای همپیمان عرب خود و اسرائیل دیدار داشتند تا پیشاپیش گفتگوهای احیای برجام از تنش‌ها بکاهند، روزنامه واشنگتن پست به کاخ سفید هشدار داده که اگر طرح جایگزینی را در صورت شکست گفتگوهای وین از اکنون اعلام نکند، ممکن است اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله نظامی کند. توصیه‌ای که گرچه بر اساس گمانه‌زنی هاست، اما از تشدید تنش‌ها بر سر فعالیت‌های هسته‌ای ایران حکایت دارد. ناز آفرین، میرزا خلیلی، رادیو فردا.
وزیر خارجه عربستان میگوید گفتگوهای این کشور با ایران دوستانه و صمیمی است. فیصل بهفرهان در گفتگو با فاینانشال تایمز ضمن تاکید بر جدی بودن گفتگوها، هدف از آن را مطرح شدن دیدگاه‌های دو طرف دانست. یکی از موارد اختلاف تهران و ریاض جنگ داخلی یمن است. در تحولی دیگر، دیپلمات ارشد عربستان در گفتگو با همتای آمریکاییش درباره پرونده هسته‌ای ایران هم رایزنی کرد. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
عربستان سعودی در مذاکرات با ایران جدی است. این را فیصل بن فرهان، وزیر خارجه سعودی، در مصاحبه با روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز گفت. پیشتر تهران از پیشرفت در مذاکرات با ریاض خبر داده بود.
در گفتگوهای ایرانی و سعودی مسیر خوبی در حال طی شدن هست.
وزیر خارجه عربستان با بیان اینکه مذاکرات در مرحله استکشافی قرار دارد، بازگشای سفارتخانه های دو کشور را در آینده نزدیک بعید دانست، اما گفت احتمال دارد توافقی برای افتتاح کنسولگری ایران در جده عربستان حاصل شود. مذاکرات میان دو طرف با میانجیگری عراق صورت می‌گیرد و بنابر اعلام تهران تا کنون 4 دور از آن برگزار شده.
ما 4 دور با عربستان سعودی در بغداد گفتگو کردیم. آخرین دورش هم وقتی بود که ما نیویورک بودیم.
پیش از این جمهوری اسلامی برای از سرگیری روابط با عربستان سعودی اعلام آمادگی کرده و گفته بود که تصمیم نهایی در این زمینه به ریاض باز می‌گردد.
ما برای بازگشت روابط دو کشور به حالت طبیعی همواره به مقامات عربستان سعودی اعلام کردیم که جمهوری اسلامی ایران در این رابطه آمادگی لازم رو داره، اما این بستگی به تصمیم طرف سعودی است که در چه زمانی بخواد این اقدام رو بر انجام بده.
عربستان سعودی حدود 5 سال پیش روابط خود را با ایران پس از آن قطع کرد که جمعی از هواداران حکومت جمهوری اسلامی به نمایندگی‌های دیپلماتیکش در تهران و مشهد حمله کردند. در پی اعدام شیخ نمر باقر نمر، روحانی شیعه عربستانی، به اتهام تروریسم. اما از عمده‌ترین چالش‌ها در روابط دو کشور جنگ یمن و حمایت تهران از شبه نظامیان حوثی است.
پادشاهی سعودی بر مخالفت قاطع خود با دخالت‌های ایران در منطقه و یمن تأکید می‌کند، زیرا دلیل اصلی به دررضا کشیدن بحران یمن کمک ایران به شبه نظامیان حوثی از راه قاچاق موشک و مجهز کردنشان به کارشناسان نظامی است.
جنگی که با وجود تلاش‌های دیپلماتیک همچنان ادامه دارد و عربستان حامی دولت یمن که پیشنهادی برای آتش بس ارائه داده، حوثی‌ها را به نادیده گرفتن تلاش‌ها برای صلح متهم می‌کند.
خطرات ناشی از چنین نکاتی را تبیین کردم. ادامه حساب کردن شبه نظامیان حوثی بر دستاوردهای نظامی در یمن، مخالفتشان با ابتکار عملهای صلح، حملات ادامه دارشان به مراکز غیر نظامی و اقتصادی ما و استفاده آنها از رنجهای مردم یمن برای باج‌خواهی.
دولت یمن میگوید این رفتارهای حوثی‌ها خواسته تهران است.
جميع هذه الجهود للاسف
متاسفانه تمام تلاش ها نه تنها با یکدندگی شبه نظامیان حوثی و حامیان ایرانیشان روبرو شد، بلکه اقدام به تشدید اقدامات خود و حمله به شهرها کردند و شمار بیشتری از غیر نظامیان را کشتند.
به حق المدنيين.
در هر حال وزیر خارجه سعودی میگوید از دلایل مذاکراتش با ایران ایجاد راههایی برای برقراری ثبات در منطقه است. او که به واشنگتن سفر کرده در این باره با مقام های آمریکایی گفتگو کرد. واشنگتن هم متعهد به ادامه حمایت از ریاض شد.
روابط مستحکمی میان آمریکا و پادشاهی عربستان سعودی برقراره. ما به دفاع از عربستان سعودی پایبندیم. کارهای مشترک زیادی تو مسائل مهمی وجود داره که باید انجام بدیم، از جمله در زمینه شرایط اقلیمی یمن و ایران.
در همین حال فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران هم به منطقه سفر کرده و قرار است علاوه بر عربستان سعودی به امارات و قطر هم برود، سفری که به نظر می‌رسد ایجاد اجماع درباره چگونگی تعامل با ایران در پرونده‌های مختلف هدف آن باشد. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
دامان گوریز همراه ماست، پژوهشگر در دانشگاه لاهه. آقای گوریز، از یک سو رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران به چند کشور عربی منطقه سفر کرده، سفری با محوریت برنامه هسته‌ای ایران، از سوی دیگه ایران گفته دو هفته آینده تیم جدید گفتگو به بروکسل میفرسته. یا خبر یا اتفاق جدید در راه؟
درود بر شما بینندگان. به نظر میاد که این سفر مقام اروپایی به تهران باعث شده که یک نوع قول و وعده وعیدی بگیرن بعد از مدت‌ها که دقیقاً کی تهران قراره که به اروپا بیاد و این بار به بروکسل به جای وین، و مذاکرات رو به نظر میاد که بخوان در مورد این داشته باشن که پرسش و پاسخی بکنن در خصوص دستاوردهایی که دور نخست، یعنی در دوران آقای روحانی انجام شده، که از این طریق حتی یک دیپلمات من دیدم که گفته که مذاکره برای مذاکره، یعنی روند خیلی آهسته حرکت بکنه، ولی خب این قول رو از تهران گرفتن که مذاکرات شروع بشه.
یعنی مذاکره برای مذاکره است، مذاکره حقیقی آغاز نخواهد شد، درسته؟ بخاطر که آمریکا اعلام کرده که موقعیت و مهلت، یعنی پنجره گفتگو، تا ابد نمیتونه باز باشه. آیا این دو هفته آینده مذاکره میکنند یا مذاکره میکنند که در مذاکرات قبلی چه گفتند؟
والا چیزی که مطرح شده این هستش که به نظر میاد میخوان تازه فعلا پرسش و پاسخ باشه که اصلا بعضی از مسائل رو اروپایی ها و امریکایی ها توضیح بدن، و به نظر میاد که به معنی مذاکره جدی نیست. جدی هست ولی به معنی این نیستش که بخواد مذاکرات از اون جایی که در عمل ایستاده بود حرکت کنه، بلکه بیشتر توضیح اون نقطه‌ایه که مذاکرات متوقف شد.
آقای گوریز، در این موقعیت که هنوز مذاکرات برجام نامشخص هست، مذاکرات ایران و عربستان هم در جریان، آمریکا هم از این مذاکرات حمایت کرده، سود و زیان این مذاکرات برای آمریکا چیست؟
ببینید، اتفاقا نکته مهمی رو مطرح کردید خانم ملکی. من فکر میکنم یکی از دغدغه‌های تهران این هست که مذاکراتش رو که با جدیت به نظر میاد انجام میشه در تهران و ریاض، یعنی از طرف هر دو طرف بین ایران و عربستان، این رو در موازات با مذاکرات با اروپا در خصوص برجام انجام بده. یعنی از یک جهت تهران بتونه نیروهای مقاومت خودش رو در خاورمیانه و پر کردن خلأ قدرتی که به وجود میاد به خاطر برنامه‌های آمریکا برای خروج از آسیا، جنوب آسیای غربی، رو استفاده بکنه، که از یک جهت در عمل یک برجام و احیای برجام یا توافقات رو یک نوع دروازه‌ای ببینه که بعداً در آینده بتونه روابط خودش رو با عربستان بهبود ببخشه. و اونم هدف داره، هدف مندیش هم برمیگرده به مهار اسرائیل و پیمان ابراهیم، که باعث این شده که خب به هر حال مواضع دیپلماتیک تهران در مقایسه با جامعه مسلمانان یه مقداری در ضعف قرار بگیره و مسئله آذربایجان هم بخشی از اون هست. من فکر میکنم این دو مذاکره رو واقعا باید با هم دید و نتایجش برای تهران حتی به گمان من مذاکره با ریاض حتی مهمتر از مذاکرات وین هم یا مذاکرات با برجامی هم هست.
آقای گوردز، تأثیر مذاکرات ایران و عربستان بر مذاکرات هسته‌ای ایران چگونه خواهد بود؟
تأثیر مهمش این هستش که میتونه کمک بکنه برای اینی که عربستان و ایران بتونن برای بهبود روابط خودشون و نوع اعتماد سازی وارد فضای سرمایه گذاری در هر دو کشور بشن. موضوعی به نام جاده بین تهران و مکه مطرحه و موضوع سرمایه گذاری در ایران که بسیار بسیار نیازمند سرمایه خارجی هست و چه بهتر از این که این سرمایه گذاری از طریق عربستان بیاد برای تهران.
دامن گوردز همراه ما بود، پژوهشگر در دانشگاه لاهه. یک نهاد تحقیقات سلامت در ایران میگوید آزمایشی که به طور محدود در استان فارس انجام شده نشان میدهد که واکسن‌های سینوفارم، اسپوتنیک و آسترازنکا در مجموع بین 65 تا 75 درصد از میزان مرگ مبتلایان کاستند. نکته حائز اهمیت تر در این تحقیق اما تأثیر به شدت پایین واکسن سینوفارم در جلوگیری از ابتلا به کووید 19 است که تنها 5 درصد ذکر شده. این در حالی است که همزمان با فرارستن میانه‌های فصل پاییز آمار ابتلا در بسیاری از کشورها از جمله بریتانیا به شدت افزایش یافته. مهران کلمی گزارش می‌دهد.
واردات واکسن به ایران با ارسال یک محموله 1 میلیون دوزی آسترازنکا از لهستان به این کشور امروز تداوم پیدا می‌کند. واکسن‌هایی که به گفته سفارت لهستان در توییتر اهدایی هستند. طبق گزارش گمرک ایران تا کنون بیش از 92.8 میلیون دوز واکسن کرونا وارد ایران شده که بیش از 81.7 میلیون دوز آن سینوفارم بوده است. تقریبا 87 درصد از کل واکسن‌های وارد شده به این کشور. سخنگوی وزارت خارجه ایران این میزان بالای واردات واکسن سینوفارم را ثمره امضای قرارداد 25 ساله سند نقشه راه همکاری‌های جامع راهبردی ایران و چین اعلام کرد.
یکی از ثمره‌های اون هم همین بیش از چند ده میلیون واکسنی بودش که میان ایران و چین توافق شد و وارد شد. بدون اون مشارکت راهبردی و اون سند جامع همکاری‌ها این اتفاق نمی‌افتاد.
این حجم از واردات واکسن بسیاری را نسبت به رهایی از کرونا و بازگشت به زندگی عادی خوشبین کرده. اما انتشار این نامه با توجه به تزریق حجم بالایی از واکسن سینوفارم در ایران برای بسیاری مایه دلسردی شده. در این نامه که توسط مرکز تحقیقات سیاست‌گذاری سلامت تهیه و به امضای کامران باقری لنکرانی وزیر سابق بهداشت رسیده، آمده که میزان تأثیر واکسن سینوفارم در جلوگیری از عفونت یا ابتلا به کرونا تنها 5 درصد است. هرچند تأثیر آن در جلوگیری از بستری 8.55 و در ممانعت از مرگ 65 درصد است. در این نامه به اثر بخشی دو واکسن خارجی آسترازنکا و اسپوتنیک نیز اشاره شده است. درصد جلوگیری از ابتلا برای این دو واکسن به ترتیب 37.9 و 39.1 عنوان شده. تقریباً 8 برابر سینوفارم. بر اساس آخرین آمار اعلامی از سوی وزارت بهداشت ایران تا دیروز جمعه نزدیک به 22,816,000 نفر به طور کامل در ایران واکسینه شدند، 37 درصد از کل جمعیت هدف. وزارت بهداشت جمعیت هدف واکسیناسیون در ایران را 61 میلیون نفر اعلام کرده. ششم مهر ماه بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت ایران اعلام کرده بود که طی 2 هفته نزدیک به 70 درصد این جمعیت به طور کامل واکسینه خواهند شد. آقای عین‌اللهی وعده برگزاری جشن پیروزی بر کرونا را هم داده بود که با انتقادهایی روبرو شد. با اینکه در ایران واکسیناسیون شتاب گرفته، اما همچنان نسبت به خیز جدید کرونا در این کشور به خصوص با وارد شدن به فصل سرما هشدار داده شده. عباس آزادی رئیس شبکه بهداشت و درمان خرم‌آباد مرکز لرستان دیروز جمعه از افزایش تعداد بستری ها در این استان خبر داد و آن را زنگ هشدار خیز جدید کرونا توصیف کرد. مسعود یونسیان عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران هم دو روز پیش با زیر سوال بردن شفافیت وزارت بهداشت در انتشار داده‌های مربوط به کووید 19 درباره وقوع خیز جدید کرونا هشدار داد.
علی‌رغم اینکه تلاش بسیاری کردیم تا اطلاعات و آمارها از سوی وزارت بهداشت در اختیار کمیته‌های علمی و متخصصان آن رشته قرار گیرد، ولی هیچ چیزی تاکنون در اختیار ما قرار نگرفته است. بنده از تنها موضوعی که با خبرم مصاحبه مسئولان استان مازندران و خوزستان بود که به تعداد بالای مبتلایان اشاره کردند، ولی اینکه بگویند این افزایش آمار در بیماران سرپایی از چه تعداد به چه تعدادی رسیده وجود نداشته است و اینکه افزایش آمار به دلیل افزایش تست ها بوده است یا خیر.
به غیر از ایران، پاییز و سرما آمار ابتلا به کووید 19 را در برخی دیگر از کشورهای نیمکره شمالی هم بالا برده، مثل اینجا بریتانیا، به خصوص در میان نوجوانان و کودکان. تا یه روزهای گذشته این کشور به طور متوسط هر روز بیش از 40,000 مبتلای جدید را شناسایی کرده، آماری که از ماها پیش تا کنون سابقه نداشته. آمار مرگ و میر روزانه هم که برای مدتی به صفر نزدیک شده بود، بار دیگر به حدود 200 نفر رسیده. مهران کریمی، رادیو فردا.
اما یک حمله انتحاری به یک مسجد شیعیان در شهر قندهار افغانستان و همزمان با برگزاری نماز جمعه بیش از 30 کشته و 100 مجروح بر جای گذاشت. انفجار روز گذشته دومین حمله از این دست طی تنها یک هفته بود. گروه طالبان ضمن محکوم کردن این حمله از اعزام گروهی برای آغاز تحقیقات خبر داده. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
بزرگترین مسجد شیعیان قندهار هدف تازه ترین حملات انتحاری. دست کم 35 نفر از نمازگزاران این مسجد کشته و ده‌ها تن دیگر هم زخمی شدند. گفته شده که 3 مهاجم انتحاری در ورودی و داخل مسجد فاطمیه شیعیان قندهار بمب‌های همراه خود را منفجر کردند. این انفجارها درست یک هفته پس از حمله به مسجد شیعیان در ولایت قندوز در شمال افغانستان رخ داده. در آن حمله دست کم 50 نفر کشته و بیش از 100 تن هم زخمی شدند.
تمام مسلمان به خاطر ادای نماز در مسجد سیدآباد جمع شده بودند که صدای انفجار رخ داد. من در نزدیکی بودم، موتر دور دادم، رفتم محشر دیدم. محشر از برای خدا سر مسلمانان چرا ای گپا میشه؟ نمیفهم ما در کدام دین بریم که در دین قتل حرام باشه، کشتن انسان ها حرام باشه.
گروه خلافت اسلامی شاخه خراسان مسئولیت انفجارها در مسجد شیعیان قندوز را بر عهده گرفته بود. احتمال داده می شود که حملات انتحاری به شیعیان قندهار هم کار گروه داعش باشد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، این انفجارها را محکوم کرده و وعده داده که عاملان آنها به دست عدالت سپرده شوند. در 2 ماهی که گروه طالبان کنترل افغانستان را به دست گرفته، این 4مین حمله انتحاری است که جان غیر نظامیان را هدف می گیرد. اولین بار در هفته دوم حکمرانی طالبان، حملات انتحاری در نزدیکی فرودگاه کابل و در خلال تخلیه هزاران شهروند خارجی و همکاران افغانشان انجام گرفت. در این حمله که مسئولیتش را شاخه خراسان داعش بر عهده گرفت، حدود 200 نفر از جمله زنان و کودکان کشته شدند. دو هفته پیش هم مسجد عیدگاه کابل صحنه حملات انتحاری بود که 8 تن جانشان را از دست دادند. گروه حکومت اسلامی به عنوان رقیب و دشمن طالبان شمرده می شود و بسیاری از کشورهای همسایه و منطقه نگران قدرتگیری داعش در افغانستان هستند. دیروز ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در نشستی با رهبران اتحادیه کشورهای جدا شده از شوروی سابق گفت که صدها جنگجوی داعش در افغانستان امنیت منطقه را هدف قرار دادند.
بر پایه اطلاعات ما افراد گروه حکومت اسلامی تنها در شمال افغانستان حدود 2000 نفرند. رهبرانشون میخواهند نفوذشان را در آسیای میانه و مناطق روسیه از طریق دامن زدن به تنفر و درگیری‌های مذهبی و قومی افزایش دهند. تروریست‌ها قصد دارند به عنوان پناهجو به کشورهای ما نفوذ کنند.
گروه طالبان تا کنون قدرتگیری گروه خلافت اسلامی در افغانستان را تکذیب کرده و حتی سخنگوی طالبان گفته افرادی به عنوان عضو داعش در این کشور حضور ندارند. با این حال ادامه حملات انتحاری علیه شیعیان در افغانستان توان طالبان برای برقراری امنیت در این کشور را زیر سوال برده. حمله انتحاری روز جمعه در شهر قندهار به عنوان پایتخت غیر رسمی طالبان به این معنی است که گروه‌های رقیب نه تنها در کابل و قندوز بلکه در دژ مستحکم طالبان هم امنیت را به چالش می‌کشند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
همزمان با روند افزایش تورم و گرانی در ایران، رئیس کمیته مزد شورای کار این کشور میگوید قدرت خرید کارگران نسبت به آغاز سال جاری خورشیدی نزدیک به 1/3 کاهش یافته. این در حالی است که پیشتر و بدون احتساب این کاهش قدرت خرید هم فعالان کارگری نسبت به نامتناسب بودن میزان حقوق و مزایای کارگران با هزینه های جاری زندگی در ایران معترض بودند. حقوق که گاه برای ماه‌های متوالی هم پرداخت نمی‌شود. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
قدیمی‌ها می‌گفتند مزد کارگر را تا عرقش خشک نشده باید داد. امروز عرق عده‌ای از کارگران خشک می‌شود، هیچ ماه‌ها هم باید به دنبال دریافت حقوق عقب افتاده‌شان باشند. آن هم با داد و فریاد و اعتصاب و اعتراض. این دو روز پیش اعتراض کارگران شهرداری خرمشهر، میگویند 6 ماه است حقوق نگرفتند.
تجمع پرسنل شهرداری خرمشهر به انتظار رسیدن مهمان گرامی برای رسیدگی به معوقات اینها و احقاق حق پرسنل شهرداری خرمشهر.
حقوق هم که بگیرند به کجا میرسد؟ گرانی که بیداد میکند و این هم وضعیت دستمزد. رئیس کمیته مزد شورای کار گفته در 6 ماه اول امسال قدرت خرید کارگران نسبت به ابتدای سال بیش از 32% کمتر شده، چیزی حدود 1/3. آماری که بسیاری از کارشناسان در مورد صحت آن تردید دارند و معتقدند با توجه به وضعیت اقتصادی کشور شرایط کارگران بسیار بدتر است. فرامرز توفیقی پیشتر هم این وضعیت را اقتصاد پاندولی خوانده و گفته بود این کاهش قدرت خرید حالا حالاها ماندگار است. طبق آمار غیررسمی یک خانوار 3.3 نفره برای گذراندن زندگی باید در ماه نزدیک به 11 میلیون تومان درآمد داشته باشد. این در حالی است که دستمزد پایه با احتساب مزایا برای چنین خانواده‌ای 4,200,000 تومان است. حقوقی که کارگران می‌گیرند جوابگوی 1/3 هزینه زندگی هم نیست. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، 6 ماه از تعیین مزد کارگران برای سال جاری نگذشته، هزینه معیشتشان دست کم 43% افزایش داشته. چندی پیش، مرکز آمار وزارت کار نرخ محرومیت در پاییز 99 را بیش از 31% اعلام کرد. بالاترین رقم در 10 سال گذشته. این یعنی دست کم حدود 27 میلیون نفر از جمعیت ایران در فقر زندگی می کنند. بخش زیادی از آنها را خانواده های کارگری تشکیل می دهند. نمایندگان کارگران یک صدا خواستار اصلاح دستمزد کارگران در نیمه دوم سال هستند. با توجه به کسری بودجه شدید دولت، افزایش حقوق کارگران دور از ذهن به نظر می رسد. با این وجود، اتحادیه‌های کارگری می گویند امیدوارند با توجه به افزایش غیر معمول تورم و هزینه زندگی، مسئولان به درخواست آنها توجه کنند. مهدی بیگی، رادیو فردا.
طی 6 ماهه نخست سال جاری خورشیدی نزدیک به 800 نوزاد از مادران زیر 14 ساله متولد شدند. این را تازه ترین آمار ثبت احوال ایران میگوید. بر همین اساس در یک دهه اخیر بیش از 15,000 دختر زیر 15 سال در ایران زایمان کردند. بحث ازدواج دختران زیر 18 سال در ایران سال هاست که مخالفت جوامع بین المللی و فعالان حقوق زنان و کودکان را به همراه داشته. مهیار طهماسبی گزارش میدهد.
جشن ازدواج دختری که گفته می شود 14 سال سن دارد. او احتمالاً یکی از 7300 دختر بچه 10 تا 14 ساله است که در پاییز 99 ازدواج کردند. مرکز آمار ایران می گوید در سال 99 31379 دختر که بین 10 تا 14 سال داشتند ازدواج کردند. هر عدد اما زندگی دختر بچه خردسال است که یک سر زیر و رو می شود. ازدواج، بارداری، زایمان. سازمان ثبت احوال ایران در آماری تازه از تولد 791 کودک از مادران 10 تا 14 سال خبر داده، تنها در 6 ماهه نخست امسال. این آمار برای مادرانی که بین 15 تا 19 سال سن دارند بسیار بیشتر است، بیش از 36,500.
توی مباحث مالی و بحث گواهی نامه رانندگی و اینها که مثال میزنیم همین میره بالای 18 سال، ولی این بچه ها حتی زیر 13 سال هم میتونن ازدواج کنن. یعنی اگر دادگاه صالحه این اجازه رو بده و در واقع گواهی رشد بده و یکی از والدین قهری هم بیاد این رو امضا کنه، این به این بچه حق ازدواج داده میشه.
طیبه سیاوشی یکی از کسانی بود که در ایران برای اصلاح قوانین مرتبط با کودک همسری تلاش کرد، طرحی که با مخالفت گروهی از مراجع تقلید مواجه شد.
با مسئله رابطه دختر و پسر اسلام اینقدر باز برخورد کرده، میگه دختر و پسر دبستانی هم میتونن با هم ازدواج کنن، حتما باید با فلان سن، اصلا حد سنی نداره.
دو سال بعد کمیسیون قضایی مجلس لایحه منع ازدواج کودکان را رد کرد. مجلس ایران با هدف جوانسازی جمعیت کشور و برای ترغیب جامعه به ازدواج، وام بانکی ازدواج را افزایش داده. همزمان تعداد متقاضیان این وام ها برای ازدواج افراد زیر 15 سال هم افزایش پیدا کرده و از 2 سال پیش به این سو 90 برابر شده. ماه گذشته محمود عباسی، معاون حقوق بشر وزیر دادگستری ایران، ضمن اشاره به زیر سوال بودن ایران در مجامع بین المللی به خاطر کودک همسری، به مواردی از این پدیده در جامعه اشاره کرده بود. از جمله دختری که در 9 سالگی ازدواج کرده، ظرف 3 سال صاحب 3 فرزند شده و بعد طلاق گرفته. آنطور که آمار سال 95 نشان داده، در آن زمان بیش از 14,000 کودک مطلقه در ایران وجود داشت، آماری که مسلماً افزایش داشته. خبرگزاری ایسنا میگوید در 9 ماهه نخست سال 99 522 مورد ازدواج دختران 10 تا 14 سال به طلاق ختم شده. بر اساس گزارش کمپین فعالان بلوچ، تابستان امسال یک کودک 13 ساله متأهل در سیستان و بلوچستان هنگام زایمان جان خود را از دست داده است. بر اساس همین گزارش، این کودک سال گذشته در سن 12 سالگی ازدواج کرده و 3 ماه پس از آن باردار شده بود. با این حال، مقامات جمهوری اسلامی طرح‌های مخالف کودک همسری را توطئه دشمن می‌دانند و به حمایت از ازدواج کودکان ادامه می دهند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
کارلو کاسولو نویسنده ایتالیایی را از پیشگامان رمان نو می‌دانند که از جنبش‌های مهم ادبی اواخر قرن 20 بود. برش جنگل از مهمترین آثار اوست که برگردان فارسی این کتاب به ترجمه طاهر نوکنده در ایران منتشر شده. برای بررسی این کتاب همراه میشیم با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی مقیم آلمان. آقای سرکوهی، چه شاخصه‌هایی آثار کارلو کاسولو رو متمایز می‌کنند؟
کارلو کاسولو که در سال 1917 در روم به دنیا آمد، در سال 1987 درگذشت، در یک خانواده اهل فرهنگ اما مرفه بزرگ شد. حقوق خوند، در دانشکده حقوق درس حقوق خوند، در کنار نوشتن به تدریس در هم می‌پرداخت و در دوران جنگ جهانی دوم وقتی که موسولینی و فاشیست‌ها بر ایتالیا سلطه پیدا کردند، او به گروه پارتیزانی پیوست و به عنوان عضو نهضت مقاومت علیه فاشیسم جنگید و همین تجربه، یعنی تجربه زیستن در کنار پارتیزان‌ها و تجربه زیستن در کنار مردم عادی، برای او یک دستمایه بزرگی شد که در بسیاری از آثارش از اون بهره گرفت. از جمله همین رمان برش جنگل، خود او گفته که در دورانی در ذهن او شکل گرفت که یک به اصطلاح هیزم شکنی بود که عضو نهضت مقاومت بود و ناپدید شد و بعدا معلوم شد که نیروهای اشغالگر آلمان نازی او را اعدام کردند. به هر حال بعد از جنگ جهانی دوم به کار معلمی برگشت. او یکی از به اصطلاح مهمترین نویسندگان معاصر ایتالیا هستش و همونطور که گفتین در به اصطلاح در انداختن ژانر رمان نو نقش مهمی داشت. آثار او بیشتر درباره زندگی مردم معمولی، سختی‌های مردم به خصوص در منطقه توسکانای ایتالیا، تصویرهای دقیقی ارائه میده و یکی از شاخص‌های آثارش هستش رنج مردم عادی رو به خوبی به اصطلاح به روایت میکشه و همچنین سرخوردگی روشنفکران ایتالیایی در دوران فاشیسم رو. او به اصطلاح برخی از آثار او چند قصه داستان کوتاه و با عنوان کشف جویس بیش از این به فارسی ترجمه شده. از آثارش میشتونیم دوران خاطر انگیز، یک رابطه قلبی بی احساس و همین رمان برش جنگل رو نام بده.
برگردیم به رمان برش جنگل و داستانی که روایت میکنه آقای سرکوهی.
بله، خوشبختانه این داستان رو طاهر نوکنده ترجمه کرده که در ترجمه آثار از زبان ایتالیایی به زبان فارسی تخصص و سابقه بسیار خوبی داره و آثارش معمولا جزء ترجمه های بسیار خوب هست. این رمان در سال 1950 نخستین بار چاپ شد. بر اساس این رمان فیلمی هم خلق شده که فیلم بسیار جذابی هم است. برش جنگل حکایت زندگی پنج مرد هست در جنگل های توسکانا که با بریدن چوب به اصطلاح زندگی میکنن. رمان از چشم راوی سوم شخص، یعنی از زاویه دانای کور روایت میشه. قهرمان اصلی رمان همسرش رو از دست داده و با بچه هاش و خواهرش که بچه هاش نگهداری میکنه زندگی میکنه. غم و اندوهی که از دست دادن همسرش سبب این غم و اندوه شده رو سعی میکنه در کار فراموش کنه. در واقع داستان ما در با خوندن رنج و اندوه این به اصطلاح مرد به تدریج به زندگی روزمره مردمان عادی نزدیک میشیم. روایتی واقعی گرایانه با نگاهی شاعرانه. این اندوه به اصطلاح در سراسر رمان سایه افکنده. جنگل در واقع اینجا میتونیم بگیم تعبیر و نمادی است از هزار توی درون و ناخودآگاه انسان که به اصطلاح این هیزم شکن میکوشه به اون راه پیدا کنه، اما هر چقدر که شما بیشتر در او فرو میرید به هر حال این بی انتها هستش. اندوه همچنان باقی میمونه، جنگل ناشناخته باقی میمونه و قهرمان داستان در تلاش برای فرار از غم فقط لحظاتی میتونه از او فرار بکنه که مشغول کار هست و بعد وقتی که هر اشارهی به زندگی عادی اون غم و اندوه رو دوباره برمیگردونه و زندگی او تکرار میشه.
سپاس از فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی.
من از شما چند.
این روزها تب بازی ماهی مرکب همه جهان را گرفته. سریالی تلویزیونی و محصول کره جنوبی که با سرمایه گذاری نتفلیکس تولید و پخش شده و خیلی زود هم در صدر پربیننده ترین ها قرار گرفت. حالا کار به جایی رسیده که نسخه برداری از لباس بازیگران تا موسیقی و حتی خود بازی های این سریال به پدیده متداول در گوشه و کنار جهان تبدیل شده و برخی هم درباره آثار احتمالاً مخرب آن بر روح و روان نوجوانان هشدار می‌دهند. مهدی طاهباز و جزئیات بیشتر.
۴۵۶ نفر با مشکلات مالی شدید و بدهی فراوان بدون امیدی به بهبود اوضاع گرده هم آورده می شوند. قرار است در یک مکان دور افتاده و نامعلوم و با میزبانی افرادی مرموز و ناشناخته وارد یک بازی شوند. بازی مرکب یا بازی ماهی مرکب یا همان اسکوید گیم. برنده صاحب حدود 40 میلیون دلار می شود، اما بازنده ها فقط یک چیز را از دست می دهند که البته تمام داراییشان است، جانشان را. این ماجرای سریالی کره‌ای است که این روزها تقریبا در تمام دنیا از آن صحبت می شود. مجموعه 9 قسمتی و محصول نتفلیکس با نام اسکوید گیم. هنوز مدت عرضش در این قول این روزهای دنیای فیلم و سرگرمی به یک ماه نرسیده بود که تمام رکوردهای قبلی نتفلیکس را جابجا کرد و با بیش از 110 میلیون بیننده در صدر پر مخاطب ترین ها قرار گرفت. تا اینجای کار مانند همه محصولات پر مخاطب، اسکوید گیم هم مخالفان و موافقان خود را داشته. عده‌ای آن را سطحی، خشن و کم ارزش می دانند و در مقابل عده‌ای همان را جذاب، غیر قابل پیشبینی و دارای لایه‌های انسانی و نقادانه به دنیای سرمایه‌داری معاصر می خوانند. اسکوید گیم خوب یا بد، این روزها حرف اول را در میان انبوه سریال ها در دنیای لایو استریم ها یا همان سامانه های نمایش اینترنتی می زند. میزان اقبال آن هم در سنین مختلف به حدی بوده که والدین را دچار نگرانی کرده که مبادا کودکانشان به تقلید دست به بازی های مرگبار این سریال بزنند. از سوی دیگر تعداد علاقمندان به فراگیری زبان کره‌ای بنابر اعلام یک اپلیکیشن آموزش زبان در آمریکا 40 و در بریتانیا 76% افزایش داشته است. لباس‌های شرکت کنندگان و برگزار کنندگان مسابقه داخل سریال تبدیل به یک کالای تجاری پرفروش شده و بسیاری با شمایل کاراکترهای این سریال به استقبال هالووین خواهند رفت. همچنین اسکوید گیم انقدر سر و صدا کرده که پلیس شهر بمبئی در هند با تغییری در یکی از بازی‌های این سریال ویدیویی درباره قوانین راهنمایی و رانندگی تولید و به اشتراک گذاشته است. اما تولید این مجموعه هم ماجرای جالبی داشته. هوانگ دونگ هیوک فیلمنامه را که قرار بود بر اساسش فیلمی سینمایی با نام راند ششم بسازد در سال 2008 نوشت. او 11 سال به این در آن در زد تا سرمایه گذاری برای کارش پیدا کند، اما ناموفق بود. سرانجام توانست در سال 2019 نتفلیکس را مجاب کند تا سریالی بر اساس آن قصه بسازد. نتیجه آنقدر پر مخاطب بود که حالا همه جا صحبت از ساخت سری دوم بازی مرکب است. با این حال هوانگ دونگ هیوک گفته فعلا طرحی برای ادامه کار ندارد و ترجیح می‌دهد به سراغ ساخت چند فیلم سینمایی برود. اما شاید پیشنهاد نتفلیکس آنقدر وسوسه کننده باشد که آقای هوانگ کارگردان هم مانند کاراکترهای قصه‌اش دست از همه چیز بکشد و تمام فکر و ذکر و توانش را فقط صرف بازی مرکب بکند. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
نقطه جوش عنوان یک فیلم بریتانیایی است که در جشنواره‌های مختلف جهانی از جمله کاروویواری و لندن مورد توجه واقع شده. فیلمی که به تمامی در یک نمای بلند بدون قطع فیلمبرداری انجام شده است. گفتگوی محمد عبدی رو ببینیم با سازنده این فیلم.
نقطه جوش ساخته فیلیپ بارانتینی تجربه دیدنی است در عالم سینما که تمام مشکلات روحی، اعتیاد، مسائل مالی و خانوادگی یک سرآشپز را در 90 دقیقه بدون قطع در یک شب شلوغ در یک رستوران می‌کاود و به نتایج حیرت انگیزی می‌رسد.
من به مدت 22 سال بازیگر بودم و اون زمان به عنوان آشپز هم در رستوران کار میکردم. چون بازیگرها وقتی سر کار نیستن پولی هم در نمیارن. من میخواستم یک کار خلاقانه ای انجام بدم و چون پدر بزرگ و پسر عموم آشپز بودن، این تو خون من هم بود و برای همین کار در آشپزخونه رو از شغلای پایین شروع کردم تا اینکه سرآشپز شدم در چند تا از رستوران‌های لندن. این مدت زیادی از زندگیم رو گرفت که در طول اون زمان خیلی چیزها رو خودم شاهد بودم. در واقع هر چی تو فیلم هست خودم به چشم خودم دیدم.
تمام فیلم در فضای یک رستوران می‌گذرد و یک نمای بلند بدون قطع بخشی از ساختار جذاب فیلم را شکل می‌دهد که می‌تواند نفس تماشاگرش را حبس کند.
وقتی که می‌خواستیم کار را شروع کنیم با فیلمبردارم متلوئیس که فیلمبردار با استعدادی صحبت می‌کردم. من یه تصویری در ذهنم داشتم که می‌خواستم فیلم پرهیجان باشه، سریع اتفاق بیفته و دیالوگ‌ها با هم مخلوط بشن و روی هم بیفتن. برای همین به فیلمبردارم گفتم که باید دوربین رو رو دست بگیریم و یه جورایی شبیه مستند به نظر برسه. اینجا بود که اون گفت خب چرا همش رو توی یک نمای بدون قطع نگیریم؟
یک فیلم در یک نما در فیلم‌هایی چون ماهی و گربه ساخته شهرام مکری و ویکتوریا ساخته سباستین شیپر هم استفاده شده بود. این بار اما در نقطه جوش لوکیشن یک فضای بسته بسیار محدود است.
سه هفته تمرین داشتیم و قرار بود که 4 روز فیلم برداری داشته باشیم. روزی 2 برداشت. فیلم برداری که شروع شد ماه مارس بود و درست دوران آغاز زمزمه های کرونا. همه عصبی بودن. بالای 150 نفر همه در یک مکان بودیم. در واقع تمام عوامل همونجا بودن، فقط لای دیوارها و این طرف و اون طرف پنهان شدن. روز دوم فیلم برداری من و تهیه کننده و استیفن گراهام بازیگر فیلم نشستیم و فکر کردیم که امشب کار باید تموم بشه. قابل ادامه دادن نیست و داره خطرناک میشه. اون شب نمیدونم چطور شد که انرژی خوبی درست اومد بالای سر ما و برداشت سوم که شما میبینید درست از کار در اومد.
بعد از یک دوره طولانی و سخت گردشگری در ایتالیا، جانی دوباره گرفته است. یک شرکت فعال در زمینه گردشگری در ابتکاری جدید برای ترغیب مردم به سفر در این کشور از بالون و هلیکوپتر استفاده می‌کند. منطقه توسکانی حالا با بهبود اوضاع بعد از شیوع بیماری همه‌گیر کووید 19 به مرکز گردشگری هوایی تبدیل شده است. به گزارش آژانس گردشگری و تجارت ایتالیا، تابستان امسال بیش از 23 میلیون ایتالیایی در کشور به سفر رفتند که 6 میلیون نفر از سال 2020 میلادی بیشتر بوده است. گزارشی ببینید در این زمینه.
بعد از یک دوره طولانی و به ظاهر بی پایان، گردشگری به ایتالیا باز می گردد. اینجا توسکانی منطقه در مرکز ایتالیا است، جایی که به زادگاه هنر و فرهنگ شهرت دارد. حالا گردشگران این منطقه می توانند به شکل متفاوت از اینجا بازدید کنند. آنها می توانند با بالون هوای گرم و هلیکوپتر از مناظر و ساحل مارما در جنوب توسکانی دیدن کنند. آنتونیو مارتینی کارآفرین و سرپرست شرکت AM توریستیک است که این پروازها را ترتیب می دهد. ابتکار جدید این شرکت با واکنش های مثبت گردشگران روبرو شده. مسافرانی که مایل به بالون سواری هستند می توانند بیش از 1 ساعت در ارتفاع حدود 1 کیلومتری بر فراز منطقه پرواز کنند. کارکنان شرکت طبق یک رسم قدیمی پس از فرود مسافران با شراب مرغوب و ژامبون پروشتو به استقبالشان می روند تا پروازشان را جشن بگیرند.
این سبک از گردشگری تازه در ایتالیا شروع شده. این سبک خیلی اینجا شناخته شده نیست، اما در حال پیشرفته. کار خیلی زیبایی و در خارج از کشور خیلی محبوبیت داره. واسه همین امیدواریم که بتونیم اون رو به ایتالیا هم بیاریم.
افرادی که به بالون سواری علاقه ندارند نیز می توانند با هلیکوپترهای شرکت AM توریستیک پرواز کرده و از مناظر لذت ببرند. شهر پیومبینو یکی از اولین مناطق در توسکانی است که این پروازها را آغاز کرده.
این شهر پیشتر از این به تولید فولاد و همینطور بندرگاهش معروف بود. تمامی بلیط های پرواز با هلیکوپترهای AM-36 در این شهر روز اول فروش رفت و صفی طولانی از بزرگسالان کودکان مشتاق تشکیل شد.
پرواز با هلیکوپتر احساس خیلی متفاوتی نسبت به پرواز با هواپیما به شما میده. شما بیشتر با سر و صدا و مناظری که شما رو احاطه کردن در ارتباط هستید. این یه تجربه دست اول و جدیده که شدیدتر و عمیق‌تر احساسش میکنید.
شیوع بیماری همه‌گیر کووید 19 لطمه بزرگی به صنعت گردشگری سراسر جهان وارد کرده. در ایتالیا افراد زیادی به دلیل این بیماری جان خود را از دست دادند و حالا به نظر می رسد به لطف واکسیناسیون سراسری و بهبود تدریجی اوضاع این کابوس به پایان رسیده باشد. به گزارش آژانس گردشگری و تجارت ایتالیا تابستان امسال بیش از 23 میلیون ایتالیایی در کشورشان به سفر رفتند که این میزان 6 میلیون نفر از سال 2020 میلادی بیشتر بوده است.
رئیس فدراسیون جهانی فوتبال پیشنهاد کرده که اسرائیل و امارات میزبانی مشترک جام جهانی 2030 رو به عهده بگیرن. جزئیات موضوع رو بررسی میکنیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک. مهدی، چقدر احتمال وقوع این مسئله امکان پذیره؟
درود رویا. با توجه به اینکه اینفانتینو به عنوان رئیس فیفا مسئله رو مطرح کرده، مشخصه که این در جامعه خودش نبوده. مقدمات کار فراهم شده حتی پیش از اینکه او این مسئله رو به نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل به پیشنهاد بده. پیشتر یکی از ثروتمندان افسانه‌ای یهودی در ملاقات با اینفانتینو پیشنهاد داده که قبل از جام جهانی 2030 جام خاورمیانه برگزار بشه. یعنی این اتفاقات با توجه به روابط حسنه امارات و اسرائیل به این نفع داره پیش میره که دو کشور به صورت مشترک میزبانی این رقابت ها رو به عهده بگیرن و فیفا تاکید کرده که این مسابقات میتونه پیامی برای صلح در منطقه باشه از طریق رقابت های ورزشی که عرب و اسرائیل با هم جام جهانی رو برگزار کنن در حالی که روزگاری در برابر هم میستادن و میجنگیدن.
اینطور که میگه مهدی دور از انتظار نیست. در صورتی که چنین اتفاقی رخ بده، موضع جمهوری اسلامی با توجه به اینکه اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسه چه خواهد بود؟
اولین واکنش در رسانه‌های حکومتی اینطوری بود که فلسطینی‌ها بسیار معترضان و انتقاد کردن از اینفانتینو. به هر حال مشخصه که جمهوری اسلامی ایران اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسه و طبیعتاً این رقابت‌ها رو نمیپذیره. اما به هر حال روند وقایع و اتفاقات در ایران به نحویه که نمیشه با اطمینان گفت که در سال 2003 اصلا جمهوری اسلامی وجود داشته باشه که بخواد مخالفت کنه، چه بس اون موقع یک دولت و حاکمیت دموکراتیک برقرار باشه، مردم آزاد باشن و دیگه این مسئله نژادپرستی، تبعیض دینی و نژادی و غیره برقرار نباشه، ایرانیا بتونن به همه جای کشورهای به همه کشورهای جهان بتونن مسافرت کنن و این مسائلی که امروز مطرح است دیگه اون موقع امیدوارم که وجود نداشته باشه.
و اما امشب پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا مقابل الهلال عربستان قرار میگیره. شرایط دو تیم چگونه است؟ آیا نماینده ایران میتونه موفقیت سال گذشته در راهیابی به مراحل بالاتر رو تکرار کنه؟
پرسپولیس یه شرایط عجیبی اعزام شدن به عربستان. یه بار رفتن فرودگاه، ساعت‌ها اونجا معطل بودن، بعد برگشتن. بعد پرسپولیس بیانیه داد که این اعتراض کردن مربیش، بازیکن‌ها، که این کارشکنی بوده. بعد فدراسیون فوتبال عربستان گفت نه، شما لیست رو دیر ارائه کردید. البته خانم حمیرا اسدی دبیر دپارتمان بین الملل فدراسیون فوتبال ایران هم گفت که پرسپولیس اسامی رو دیر ارسال کرده بود. الهلال تیم بسیار قدرتمندیه، پارسال هم به خاطر ویروس کرونا از صد راه پرسپولیس کنار رفت و با این تیم روبرو نشد. تیم پرستاره‌ایه، اما پرسپولیس هم چند سال پیاپی که داره در ایران حرف اول رو میزنه، تیم پرمهره‌ایه. قطعا این بازی مثل همیشه قشنگ خواهد شد. البته در بازی‌های اخیر رو در روی دو تیم پرسپولیس نتونسته الهلال رو ببره در چند دیدار آخر، اما برای این مسابقه اونطور که یحیی گل‌محمدی و شاگردانش میگن با انگیزه کامل برای پیروزی در این مرحله و راهیابی به دور نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا تلاش میکنن.
مهدی رستم‌پور بود، روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک. برسیدیم به بخش مرور روزنامه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه اعتماد گزارشی داره با عنوان هشدار درباره افزایش مجدد ابتلا و فوت کرونا در کشور. در این گزارش به چند نکته مهم اشاره شده. یکی این که شمار جان باختگان که بعد از 3 ماه به زیر 200 نفر رسید، فقط چند روز زیر 200 نفر بوده، بعد دوباره برگشته به بالای 200 نفر و این به نوشته روزنامه اعتماد نشون میده که روند کرونا در ایران در عمل کاهشی نیست، بلکه اون آمارهایی که اعلام میشه و سخنان مقام های وزارت بهداشت و دولت ابراهیم رئیسی در جهت عادی سازی و عادی انگاری شیوع کرونا در ایران هست. نکته دیگری که این روزنامه بهش اشاره کرده این هست که بسیاری از متخصصان و پزشکان و همچنین رؤسای دانشگاه علوم پزشکی هشدار دادن در چند روز اخیر که شمار بیماران مراجعه کننده به بیمارستان ها، بیماران بستری شده در بیمارستان ها و همچنین شمار جان باختگان بار دیگر در حال افزایش هست و اظهارات چند کارشناس رو هم این روزنامه در این زمینه منتشر کرده. نکته سومی هم که در گزارش روزنامه اعتماد آمده میزان واکسیناسیون و افراد واکسینه شده هست. این روزنامه نوشته تا کنون فقط 24% جمعیت 85 میلیونی ایران دو دوز واکسن رو دریافت کردن و در عمل واکسینه شدن، ولی مقام های وزارت بهداشت آمارهای دیگری رو اعلام میکنن، چرا که اونها آماری رو اعلام میکنن که یک دوز واکسن رو افراد دریافت کردن، اونها رو هم میگن ما واکسینه کردیم، در حالی که در عمل واکسیناسیون و واکسینه کردن افراد مشروط به این هست که دو دوز رو دریافت کنن و دست کم 2 تا 3 هفته از زمان دوز دوم گذشته باشه. اما روزنامه اقتصاد پویا گزارشی داره درباره اجرای طرح صیانت در خفا یا همون طرح محدودسازی اینترنت و شبکه‌های اجتماعی. این روزنامه نوشته که پیشتر نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفته بودند که در جریان بررسی این طرح در کمیسیون ویژه اون جلسات علنی خواهد بود، حالا اون جلسات رو غیر علنی کردن و گفتن که این مردم خسته میشن از شنیدن این بحث‌ها، ما بخشی رو پالایش میکنیم و به اطلاع مردم خواهیم رسون. نکته دیگری که این روزنامه بهش اشاره کرده این هست که این طرح در مجلس شورای اسلامی اصل 85 شده. اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی میگه که برخی طرح‌ها رو مجلس میتونه بدون اینکه در صحن علنی بررسی بکنه به یک کمیسیون ارجاع بده، در اون کمیسیون بررسی و به تایید شورای نگهبان برسه، بعد به شکل آزمایشی اجرا بشه. بسیاری از قوانین در جمهوری اسلامی از جمله بخش‌هایی از قانون مجازات اسلامی که افراد بر اساس اون محاکمه، مجازات و حتی اعدام میشن، همین قانون آزمایشی هست که 14 هست در اجرا میشه و هرگز در صحن علنی مجلسی که نمایندگان اون در واقع کسانی هستند که مورد تایید شورای نگهبان هم قرار گرفتن مورد بررسی قرار نگیره. اما روزنامه جمهوری اسلامی در ارتباط با همین طرح محدودسازی شبکه‌های اجتماعی نوشته صیانت اجباری جواب نمیده. تأکید کرده این روزنامه که اگر چنین قانونی، یعنی طرحی رو بخوان اجرا بکنن با اتکا به اصل 85، مردم در عمل رو رعایت نخواهند کرد و این یک شکستی است برای جمهوری اسلامی. نگاه روزنامه جمهوری اسلامی است به موضوع طرح محدودسازی اینترنت و شبکه‌های اجتماعی.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امان باشید.
صفحه رسمی رادیو فردا در instagram.com/radiofarda.